کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
دوم دونکیشوت، فصل 22، در نقل ماجرای بزرگ غار مونتزینوس واقع در قلب مانش، ماجرایی که دونکیشوت پهلوان دلاور مانش به نحوی مطلوب به آن پایان بخشید. عروس و داماد دونکیشوت را با عزت و احترام بسیار پذیرا شدند و با اشتیاق تمام از شجاعت و رشادتی که در امر دفاع از حق ایشان از خود نشان داده بود تشکر و قدردانی کردند. آن دو هوش و فراست دونکیشوت را همسنگ با جرأت و شجاعتش دانستند، چنان که او را در جنگ ثانی سید و در فصاحت و بلاغت تالی سیسرون شمردند. سانکوی مهربان سه روز تمام بر سفره عروس و داماد سورچرانی کرد و آنجا همه فهمیدند که زخم ساختگی بازیل بر طبق نقشه‌ای نبوده است که قبلا بین او و کیتریا طرح شده باشد، بلکه به ابتکار خود او بوده و او امید داشته است که این ابتکار نتیجه مطلوب خواهد داد و از قضا نتیجه آن بود که دیدیم. بازیل اعتراف کرد که این نقشه خود را با تنی چند از دوستان جانیش در میان نهاده بود تا در موقع ضرورت به کمک او بشتابند و از حیله و نیرنگش جانبداری کنند. دونکیشوت گفت: هرگز نمیتوان و نباید وسایلی را که برای رسیدن به هدفی مشروع و مقدس به کار میرود حیله و نیرنگ نام نهاد و ما میدانیم که برای عاشقان ازدواج هدفی مشروع و عالی است، لیکن بدانید و آگاه باشید که بزرگترین دشمن عشق احتیاج و نیاز مداوم است. در عشق همه چیز شادی و نشاط و حظ و لذت و خرسندی و رضای خاطر است، به خصوص اگر معشوق در کنار باشد، و خطرناکترین دشمن عشق فقر و تنگ دستی است. من آنچه میگویم به خاطر این است که جناب آقای بازیل را وادارم تا از اعمال هنرها و فضیلتهایی که دارد چشم بپوشد، زیرا ممکن است از این هنرها کسب شهرت و افتخار کند ولی پولی از آن به دست نیاورد. و همچنین برای این است که او را وادارم تا از طریق اشتغال به صنعتهای شریف و آبرومندی که برای مردان با تدبیر و زحمتکش قحط نیست کسب ثروت کند. برای مرد فقیر و محترم، به فرض اینکه فقیر بتواند محترم باشد، زن جوان و زیبا به منزله جواهری است که اگر از دستش بربایند حیثیت و شرافتش را نیز ربودند. زن زیبا و شرافتمند که شوهری فقیر دارد سزاوار آن است که تاج افتخاری از شاخ و برگ درخت غار و از نخل پیروزی بر سرش بگذارند. زیبایی به تنهایی قادر است تمام کسانی را که به آن مینگرند مجذوب و مسحور خود سازد و همه می‌دانند که از عقاب‌های سلطانی گرفته تا بازها و شاهینهای محتشم و پرندگان بلند پرواز همچنان که به هوای طعمه لذیذی به بند می افتند گرفتار زیبایی می گردند. لیکن هرگاه زیبایی با فقر و احتیاج توأم گردد مورد حمله کلاغان و کرکسان و پرندگان شکاری زشت و مردارخوار می شود و زنی که در برابر این حمله ها تا به مقاومت بیاورد شایسته است که تاج افتخار شوهر خود لقب گیرد. حال ای بازیل، ای مرد نیکوی خیشتندار، به سخنان من گوش فراده. عقیده یکی از حکمای قدیم چنین بود که در تمام عالم فقط یک زن پاک و نیکوکار وجود دارد و آن حکیم به همه شوهران نصیحت می کرد که هر کدام آن زن پاک و نجیب را همان زن خود پندارند تا همه بتوانند شاد و خرسند زندگی کنند. من خود زن اختیار نکردم و تا این ساعت هم به خاطرم خطور نکرده است که متأهل شوم. با این وصف هر کس بخواهد درباره انتخاب همسر دلخواه خود با من مشورت کند، می توانم به جرأت نظر بدهم. نخستین اندرزی که من به چنین مردی خواهم داد این است که در حسن شهرت و نام نیک همسر آینده خود بیش از ثروت و مکنت او تأمل کند، زیرا شهرت و نام نیک زن پرهیزگار تنها به خاطر این نیست که واقعا پرهیزگار است، بلکه برای آن است که پرهیزگار می نماید. در حقیقت سبکسری ها و خبط و خطاهای آشکار بیش از عیوب و خطاهای پنهان به حیثیت و شرافت زنان لطمه می زند. تو اگر زنی نجیب و پرهیزگار به خانه بیاوری، نگهداری او و تقویتش در آن تقوا و عفت کاری آسان خواهد بود. لیکن اگر زنی بیاوری که تمایل به انحراف از راه راست داشته باشد، اصلاح عیوب او برای تو کاری بس دشوار خواهد بود، زیرا رسیدن از منتهای بدی به آخرین حد نیکی کاری ساده و آسان نیست. البته نمیگویم که این کار غیر ممکن است، لیکن به نظر من اشکال فوق‌العاده‌ای در بر دارد. سانکو که تمام این سخنان را شنیده بود آهسته با خود گفت: هر وقت که من از مطالب مهم و اساسی و پرمغز صحبت می کنم، این ارباب من طبق معمول به من می گوید که تو می توانی منبری به دست بگیری و در اکناف جهان بگردی و برای مردم پندها و موعظه های عالی بگویی. اما من اکنون می گویم که او هر وقت شروع به نطق و پند و اندرز دادن می کند، نه تنها می تواند یک منبر به دست بگیرد، بلکه می تواند به هر انگشت دو منبر بردارد و نقطه به نقطه در جهان بگردد و هر چه دلش بخواهد به عنوان موعظه و خطابه بگوید. لعنت شیطان بر چنین پهلوان سرگردانی که اینقدر چیز می داند. من در دل خود چون این گمان می کردم که او چیزی به جز مسائل پهلوانی نمی داند، ولی اکنون می بینم که نخود هر آشی می شود. پانویس: اصل جمله این است، چیزی نیست که او نتواند چنگال خود را در آن فرو کند. ادامه داستان. سانکو بدین نمط حدیث نفس می کرد و اربابش که جسته و گریخته چیزی از سخنان او شنیده بود از وی پرسید: هان سانکو، با خود چه زمزمه می کنی؟ سانکو گفت: چیزی نمی گویم و زمزمه ای نمی کنم، فقط در این اندیشه بودم که اگر حضرت عالی این مطالب را قبل از ازدواج به من هم گفته بودید، شاید اکنون آزاد و راحت می بودم و با خود می گفتم آسوده منم که خر ندارم. پانویس: اصل جمله این است، گاو نبسته راحت تر می تواند خود را بلیسد. ادامه داستان. دون کیشوت پرسید: چطور سانکو، مگر زن تو ترز زن بدجنسی است؟ سانکو گفت: خیلی بدجنس نیست و خیلی هم خوب نیست و شاید آنقدر که دل من می خواهد خوب نیست. دون کیشوت گفت: سانکو، از این که از زنت به بدی نام میبری کار خوبی نمی کنی، زیرا هرچه باشد او مادر اطفال توست. سانکو گفت: ای ارباب، در این مورد ما دینی به هم نداریم، زیرا او نیز هر وقت دلش بخواهد و یا مخصوصاً وقتی که نسبت به من احساس حسادت بکند، هرچه بخواهد از من بد میگوید و در این گونه مواقع شیطان هم جلودارش نمی شود. الغرض ارباب و مهتر 3 روز تمام در خانه عروس و داماد اقامت کردند و در این مدت مانند پادشاهان از ایشان پذیرایی به عمل آمد. دون کیشوت از جناب فارغ التحصیل که استاد فن شمشیربازی بود خواهش کرد بلدی همراه او کند تا او را به غار مونتزینوس راهنمایی کند و گفت که چون علاقمند است بداند آیا عجایب و غرایبی که در آن حوالی راجع به آن غار شایع است حقیقت دارد یا نه، میخواهد شخصا داخل غار شود و وضع آن را به چشم خود ببیند. فارغ التحصیل به دون کیشوت مژده داد که یکی از بنی اعمام خود را به عنوان راهنما همراه او خواهد کرد و آن جوان محصل بسیار خوبی است و عشق و علاقه شدیدی به کتب پهلوانی دارد و گفت که این محصل پهلوان را تا دهانه غار مونتزینوس خواهد برد و مردابها یا دریاچه های رویدرا را که در سراسر مانچ و حتی در تمام اسپانیا معروف است به او نشان خواهد داد و در این باره به گفته چنین افزود: شما می توانید با او صحبت‌های شیرین و دلپسندی بکنید، زیرا این جوان کتاب هم تألیف می‌کند و به چاپ می‌رساند و برای شاهزادگان می‌فرستد. به راستی در همان وقت پسر عموی فارغ التحصیل که بر درازگوشی راهوار و تنومند سوار بود و قالیچه‌ای رنگارنگ بر روی پالان خر خود انداخته بود رسید. سانکو روسینانت را زین کرد و پالان بر پشت خر خاکستری رنگ خود نهاد و خورجین را از زادراه و لوازم سفر پر کرد. علاوه بر خورجین او، خورجین جوان محصل نیز پر بود. سپس هر سه خود را به خدا سپردند و از میزبان خیش کسب اجازه مرخصی کردند و در جهت غار معروف مونتزینوس به راه افتادند. در بین راه دون کیشوت از پسر عموی فارغ التحصیل پرسید که اوقات خود را به چه چیزی می گذراند و در چه رشته ای تحصیل می کند و شغل و حرفه اش چیست؟ جوان جواب داد که شغل و حرفه او تحقیق در السنه و ادبیات قدیمه است و اوقات او به تألیف و تصنیف کتبی می گذرد که مرتباً به چاپ می رسد و همه نیز برای جمهوری مفید فایده بسیار و آموزنده و سرگرم کننده است. وی در این باره چنین توضیح داد: یکی از کتابهای من موسوم است به کتاب البسه که در آن به تشریح 703 نوع لباس به رنگها و اندازه ها و علائم مختلف پرداختم و پهلوانان درباری هر وقت بخواهند در جشنهای رسمی و در مجالس شادی و سرور لباس آراسته‌ای در تن کنند، یکی از آن انواع را انتخاب می‌کنند، بیان که مجبور شوند از دیگران بپرسند یا به مغز خود فشار بیاورند که چه نوع لباسی با ذوق و سلیقه ایشان متناسب خواهد بود. در این کتاب برای همه گونه اشخاص لباس متناسب به حال ایشان پیشبینی شده است، از جمله برای مرد حسود و برای عاشقی که مورد بیمهری معشوق قرار گرفته باشد و مرد فراموش شده و مردی که به فراق مبتلاست لباس وجود دارد و این البسه چنان به قامت ایشان برازنده است که حد و وصف ندارد. همچنین کتاب دیگری تألیف کردم که موسوم است به مسخ یا اوید اسپانیایی و در آن ابداع تازه و عجیبی به کار بردم. من در این کتاب از شیوه مضحک و هزلامیز اوید تقلید کرده و تاریخچه گلباد سویل موسوم به جیرالدا و گلباد کلیسای مادلن موسوم به فرشته مادلن و مجاری فاضلا به شهر قرطبه موسوم به واسنگرا و نقش گاوهای ژیزاندو و کوههای سیرا مورنا و چشمسارهای لگانیتوس و لاواپیس و نیز وصف چشمه پو را در مادرید و چشمه زرین لوله و چشمه پریور را شهر داده و جزئیات آنها را نقاشی کردم. من برای هر موضوعی ضرب المثل ها و کنایات و استعارات متناسب و مربوط به همان موضوع را نیز اضافه کردم، به قسمی که اثر من در این حال آموزنده و عجیب و سرگرم کننده از کار در آمده است. باز کتاب دیگری تألیف کردم موسوم به رساله مکمل ویرژیل پولیدور و در آن راجع به اختراع و ابداع بحث شده است. پانویس پولیدور ویرژیل، دانشمند ایتالیایی که در سال 1499 رساله اختراعات خود را منتشر ساخت. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. این کتاب اثری بزرگ و عالی قدر است و در آن منتهای تبحر و استادی به کار رفته است، زیرا من کلیه مطالب مهمی را که پولیدور به سکوت برگزار کرده است به نحوی شایسته و مطلوب شرح و تفسیر کرده و مورد بحث قرار دادم. من باب مثال پولیدور فراموش کرده است به ما بگوید که اول بار چه کسی در جهان مبتلا به باد نزله و زکام شده و نخستین بار چه کسی برای معالجه مرض فرانسوی از مالش اتریات استفاده کرده است. پانویس مرض فرانسوی یا مرض ناپولیتن منصوب به شهر ناپل که یک نوع روماتیسم است. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان. من در کتاب خود این مطالب را کاملا بیان داشته و نوشته های خود را متکی به آثار و نوشته های بیش از 25 تن از مؤلفین بزرگ کردم. حال توجه فرمایید که آیا من برای این کتاب به نحو شایسته کار کرده و زحمت کشیده ام و آیا کتاب من برای مردم مفید خواهد بود یا نه؟ سانکو که با کمال دقت به سخنان پسر عمو گوش فرا داده بود به او گفت جناب آقا، خداوند شما را در طبع و نشر کتاب‌های خود موفق و منصور بدارد، ولی آیا می توانید به من بگویید که وای من چه می گویم؟ البته شما همه چیز می دانید و بنابراین مسلم است که می توانید بگویید. خب بگویید ببینم چه کسی اول بار در جهان سر خود را خاراند؟ عقیده من بر این است که اول بار حضرت آدم بود که سر خود را خاراند. پسرمو گفت راست است، قاعدتا هم باید او بوده باشد، زیرا در این شکی نیست که حضرت آدم نیز سری داشته است و زلفی. بنابراین چون او نخستین مرد جهان بوده است قطعاً گاه گاهی سر خود را می خارانده است. سانکو گفت عقیده من نیز همین است، لیکن اکنون بفرمایید که چه کسی اول بار در دنیا پرش کرد و در هوا معلق زد؟ پسرمو گفت برادر، به تحقیق من اکنون نمی توانم جواب قاطعی در این باره بدهم مگر اینکه بروم و مطالعه کنم، لیکن پس از مراجعت به خانه و دست رسی به کتابهایم این مطلب را تحقیق خواهم کرد و در دیدار دیگری که با شما خواهم داشت نتیجه را به عرض می رسانم. چه امیدوارم که دیدار فعلی آخرین دیدار ما نباشد. سانکو گفت بسیار خوب جناب آقا، ولی زحمت بیهوده بر خود هموار مکنید، زیرا من همکنون چیزی را که از شما میخواستم پیدا کردم. بدانید و آگاه باشید که اول کسی که در دنیا پرش کرد و در هوا معلق زد شیطان بود و آن نیز موقعی بود که او را از بهشت بیرون کردند و از آسمانها به زیر انداختند و او معلق زنان به اعماق گردابها در افتاد. پسر عمو گفت سبحان الله رفیق، واقعا حق با شماست. و دونکیشوت نیز به میان آمد و گفت ولی سانکو، این سؤال و این جواب از خود تو نیست و قطعا از کس دیگری شنیده ای. سانکو گفت ای ارباب ساکت باشید، به خدا من اگر شروع به پرسیدن و جواب دادن بکنم از حالا تا فردا تمام نخواهد شد. شما خیال میکنید که برای سؤالات بی سر و ته کردن و جوابهای پرت و لاطائل دادن احتیاجی هست به این که از همسایگان کمک بطلبم؟ دونکیشوت گفت سانکو، سخنان تو بالاتر از میزان فهم و معلومات تو بود، زیرا کسانی هستند که رنج بسیار بر خود هموار می کنند و زحمت فراوان می کشند تا به کنه بعضی از مطالب پی ببرند، مطالبی که وقتی کشف شد و آشکار گردید برای فکر و حافظه مردم پشیزی ارزش ندارد. مسافران ما آن روز را با همین گفتگوها و با صحبتهای دیگری که کمتر از آن شیرین و جذاب نبود به شب آوردند. وقتی شب فرا رسید آن ستن در ده کوچکی آرمیدند و پسر عمو به دونکیشوت گفت که از آن ده تا به غار مونتزینوس بیش از دو فرسخ راه نیست و اگر پهلوان واقعا مصمم به دخول در آن غار است باید تنابی تهیه کند تا بتواند به خود ببندد و به قعر غار فرو رود. دونکیشوت جواب داد که اگر لازم باشد و اعماق جهنم نیز نزول کند مصمم به دیدن قعر غار است. بنابراین به قدر 100 ذراع تناب خریدند و فردای آن شب 2 ساعت از طلوع آفتاب گذشته بود که به دهانه غار رسیدند. دهانه غار بسیار فراخ است، لیکن از بوته‌های گون و از انجیرهای کوهی و خارهای بلند و انبوه پوشیده شده و این بوته‌ها چنان در هم رفته و سر به هم آوردند که دهانه را کاملاً مسدود کردند. وقتی پسرمو و سانکو و دونکیشوت به نزدیک دهانه غار رسیدند از مرکب به زیر آمدند و 2 نفر اول به بستن و محکم کردن تناب به دور کمر دونکیشوت پرداختند. سانکو در حینی که تناب را به دور کمر دونکیشوت می پیچید گفت: ارباب عزیزم، از حضرت عالی استدعا می کنم که مراقب عمل خود باشید و عرض بنده را قبول کنید و به درون غار نروید و زنده زنده خود را مدفون نسازید و مانند کوزه آبی که دهقانان برای خنک شدن در چاه می آویزند خود را نیاویزید. تحقیق و آزمایش درباره این غار که به مراتب از سیاه چال اعراب مغربی مخوفتر است از وظایف حضرت عالی نیست. دونکیشوت گفت: سانکو، تناب را ببند و خفه شو. چه؟ تقدیر چون این شاهکار تحورآمیزی را به نام نامی من رقم زده است. آنگاه راهنما به سخن در آمد و گفت: جناب دونکیشوت، من استدعا می کنم وقتی به قعر غار رسیدید با 100 چشم اطراف و جوانب خود را تماشا کنید و به کاوش و تحقیق بپردازید. شاید در آنجا چیزهای بسیار سودمندی باشد که به کار درج در رساله مسخ من بخورد. سانکو گفت: ماشاءالله، خاطر مبارک آسوده باشد که اگر علی ساربان است می داند شتر را کجا بخواباند. پانویس در متن اصلی نوشته است: دهل در دست کسی است که نواختن آن را بسیار خوب می داند. ادامه داستان. وقتی این گفتگو به پایان رسید و تناب به دور کمر دونکیشوت بسته شد، البته نه روی جامه رزم بلکه پایین تر و روی دامن کلیجه، پهلوان گفت: ما بسیار بی احتیاطی کردیم که زنگوله ای با خود نیاوردیم تا همراه تناب به کمر ببندیم و از صدای آن معلوم شود که من هنوز زنده‌ام و پایین می روم، لیکن اکنون که دیگر تهیه زنگوله ممکن نیست ناچارم خود را به خدا بسپارم. پهلوان این بگفت و فوراً به زانو در آمد و آهسته آهسته شروع به خواندن دعا کرد تا از خدا بخواهد که از کمک و یاری به او دریغ نورزد و پایانی خوش و سعادت اثر به این ماجرای تازه و خطیر ببخشد. سپس فریاد برآورد که: ای بانوی آمال و آرزوهای من، ای دلبری که همه اعمال و افعال من به فرمان توست، ای دلسینه دوتو بزوی نامدار و بیمانند، هرگاه ممکن باشد که دعاها و تضرعها و زاریهای عاشق سعیدت به گوش تو برسد، تو را قسم به حسن و ملاحت بی نظیری که داری سوگند می دهم که همه را به سمع قبول بشنو. اکنون که من نیاز مبرم به لطف و عنایت خاص تو دارم، از این دعا و تضرع و زاری هدف و مقصودی جز این ندارم که تو این لطف و عنایت را از من دریغ نورزی. من اکنون به درون مغاکت مهیبی که در برابرم دهان گشوده است فرو می روم و این گستاخی و بیباکیم تنها به خاطر این است که جهانیان بدانند و آگاه باشند که اگر نظر لطف و عنایت تو شامل حال من باشد، ماجرایی نیست که در آن پا نگذارم و به پایان نرسانم. دون کیشوت پس از این سخنان به دهانه غار نزدیک شد و دانست که اگر به زور از میان خارها و بوته‌ها راهی برای خود نگشاید، نه تنها نخواهد توانست به درون غار فرو رود، بلکه به دهانه آن نیز نخواهد رسید. ناچار پهلوان دست به شمشیر برد و به بریدن و افکندن بوته‌ها و خارهایی که دهانه را پوشانده بودند پرداخت. از صدای ضربات شمشیر او هزاران هزار زاغ و زغن چنان به فشار و به شتاب از میان بوته ها بیرون پریدند که دون کیشوت را به پشت در غلطاندند و مسلماً اگر او به همان اندازه که مؤمن و معتقد به دین مسیح بود به فال نیک و بد نیز عقیده می داشت، این سانحه را به فال بد می گرفت و از فرو رفتن در چنان مغاک شومی صرف نظر می کرد. بالاخره دون کیشوت از زمین برخاست و چون دید که دیگر نه زاغی از درون غار بیرون می آید و نه پرندگان شب پرواز، چه در میان زاغها و زغنها خفاشان نیز بودند، از پسر عمو و از سانکو طلبید که تناب را فرو آویزند و آن دو نیز آهسته آهسته دون کیشوت را به میان آن مغاک وحشتناک لغزاندند. وقتی پهلوان از نظر ناپدید گردید، سانکو وی را تقدیس کرد و دعای خیر خواند و هزاران بار علامت صلیب بالای سرش کشید و گفت: ای گل سرسبد پهلوانان سرگردان و ای شیر و اساره دلاوران و نامداران جهان، امیدوارم که خداوند عالم و معبد روشفرانس و کلیسای گایت هادی و راهنمای تو باشند. برو ای قهرمان قهرمانان عالم و ای گرد دلیری که دل از پولاد و بازو از مفرق داری، باز میگویم که خدا تو را رهبری کند، صحیح و سالمت بازگرداند و گرچه میروی تا خود را در آن ظلمت‌های هراس‌انگیز مدفون کنی، تو را به روشنایی حیات باز آورد. پسر عمونیز تقریبا همین دعاها را برای دون کیشوت کرد. در این ضمن دون کیشوت پیاپی فریاد میزد که تناب را شل کنید و آن دو آهسته آهسته تناب را رها میکردند. وقتی صداهای درون غار که گفتی از میان لوله ای میگذشت دیگر به گوش نرسید، هر صد زر تناب رها شده بود. آنگاه سانکو و راهنما بران شدند که دون کیشوت را بالا بکشند، زیرا وسیله نداشتند که بیش از آن او را به درون غار بفرستند. با این وصف نزدیک به نیم ساعت صبر کردند و پس از این مدت تناب را بالا کشیدند. لیکن تناب بسیار به نرمی و به آسانی و بی آن که وزنی داشته باشد بالا می آمد و این ایجاد توهمی برای آن دو کرد که مبادا دون کیشوت در درون غار مانده باشد. سانکو به تصور این که فی‌الواقع چنین باشد زار زار می گریست و به شتاب هرچه تمامتر تناب را بالا می کشید تا پی به حقیقت امر ببرد. لیکن وقتی 80 زر تناب را بالا کشیدند، احساس سنگینی کردند و این خود موجب شادی و نشاط فوق‌العاده ایشان گردید. عاقبت وقتی که تقریبا 10 زری از تناب در غار مانده بود، هیکل دون کیشوت با کمال وضوح پدیدار شد و سانکو با شادی و شعفی تمام فریاد برآورد که ارباب عزیزم خوش آمدید، ما گمان کردیم که شما برای تولید نسل در آنجا مانده اید. ولی دون کیشوت سخنی نمی گفت و چون او را کاملا از درون غار بیرون کشیدند، دیدند که چشمانش مانند چشمان کسی که به خواب رفته باشد بسته است. فورا دون کیشوت را به روی زمین دراز کردند و تناب را از کمرش گشودند ولی باز نتوانستند او را از آن خواب بیدار سازند. بالاخره آن دو دونکیشوت را چندین بار به رو و به پشت برگرداندند و تکانش دادند تا پس از مدتی مدید به خود آمد و مانند کسی که از خوابی سنگین و عمیق بیدار شده باشد تمدد اعصاب کرد. سپس نگاه های وحشت زده و بهت‌آمیز به چپ و راست خود انداخت و سرانجام فریاد برآورد که دوستان من، خداوند بر شما ببخشاید. شما مرا از تماشای منظره‌ای چنان زیبا و دلنشین محروم ساختید و از حیاتی چنان شیرین و لذت بخش بریدید که نظیر آن را هیچ زیروحی در عالم ندیده است. من اکنون به راستی دریافتم که تمام شادی‌ها و لذت‌های این جهان خواب و خیالی بیش نیست و مانند گل‌های صحرایی پژمرده می‌شود. آه ای مونتزینوس بدبخت، ای دوراندار که سر تا پای تو را مجروح می‌بینم، آه ای بلرم بی‌نوا، ای گوادیانای اشک‌ریز و شما ای دختران بیچاره رویدرا که اشک چشمان گریان خود را در آب دریاچه‌های خیش نشان می‌دهید. پسر عمو و سانکو با دقت و توجه بسیار به سخنان دونکیشوت گوش فرا داده بودند و پهلوان نیز این کلمات را چنان سوزناک ادا می‌کرد که گفتی هر لفظ آن را به زحمت از اعماق جگر ریشش بیرون می‌کشید. آن دو از دونکیشوت خواهش کردند که منظور و مقصود خود را از این سخنان روشن‌تر نماید و هرچه در آن دوزخ به چشم دیده است برای ایشان حکایت کند. دونکیشوت فریاد برآورد که شما آنجا را دوزخ می‌نامید. نه نه، دوزخ مگویید، زیرا چنان که اکنون خواهید دید در خور این نام زشت نیست. پهلوان خواهش کرد که بدون چیزی به او بدهند تا بخورد، چه او سخت گرسنه بود. فوراً قالیچه ای را که پسر عمو بر پالان درازگوش خود انداخته بود بر روی علفهای سبز و شاداب گستردند و محتوی خرجینها را بیرون آوردند و هر سه با هم در کمال صفا و یک رنگی به خوردن پرداختند. وقتی قالیچه را جمع کردند دونکیشوت فریاد برآورد که بچه ها هیچ کدام از جای خود نجنبید و همه به دقت گوش فرا دهید.